با نشست ابو علی سینا طنز و ادبیات کودکان و جوان در خدمت دوستان عزیز در شهر کتاب هستم. علت اینکه من دعوت شدم برای صحبت کردن در زمینه ابو علی سینا، انتشار کتابی هست به نام ابو علی سینا در مجموعه مشاهیر خندان ایران. مجموعه مشاهیر خندان ایران مجموعه کتابیه که قراره در 10 جلد منتشر بشه و درباره اسمش هم که نشون میده درباره مشاهیر خندان ایران هست. تا کنون 4 جلد از این کتاب منتشر شده. جلد اول ابو علی سیناست، جلد دوم ابو ریحان بیرونی هست، جلد سوم فردوسی و جلد چهارم رازی و جلدی هم که الان زیر چاپ هست جلد فارابی هست. این 5 قسمت در 1 پک قراره که آماده بشه و یعنی به طور کامل منتشر بشه و بعد میبینیم قسمت بعدی که 5 جلد بعدی هستن که شامل مولانا هست و ناصر خسرو هست، خیام هست، خوارزمی هست و شیخ بهایی. البته میتونستن خیلی از بزرگای دیگه باشن در داخل این 10 نفر، ولی فعلا شدن بعدها برنامه باشه برای گسترش بیشتر این مجموعه، ولی فعلا در این مجموعه هستیم. من مجموعه رو با شخصیت ابو علی سینا شروع کردم به خاطر اینکه خب طبق بیشتر برآوردها و محاسباتی که ما داریم بزرگترین شخصیت فکری ایرانی و تازه جهان اسلام میتونیم بگیم ابو علی سیناست. شخصیت غبطه برانگیزی که تقریبا همه دانشمندها به عظمتش اقرار کردن و همه گفتن و با وجود اینکه منتقدان و مخالفانی داشته همیشه به عنوان شخصیت درجه یک فکری جهان اسلام قابل دفاع بوده و قابل طرح شدن بوده. علت این که من سراغ شخصیت ابو علی سینا رفتم و بقیه مشاهیرم خلایی بود که در زمینه ابو علی سینا و مشاهیر کشور ما داشتم. کسی که در زمینه اینا کار کرده باشه به خصوص با زبان ساده و کودکانه خیلی 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 کم داشتیم و تازه وقتی که من اقدام کردم و کار کردم متوجه شدم که چقدر خلایش از اون چیزی که من فکر میکردم بیشتر بوده. در مجموع نشستهایی که در مجموعه ارزشمند شهر کتاب برگزار شد دوستان فاضل استادان بنده اومدن صحبت کردن، صحبتهای خیلی خوبی داشتن، بحثهای خیلی فاضلانهی بود که من ازش استفاده کردم و نتیجه خیلی خوبی هم داشت برای من. و خب اگر بخوام بحث کنیم درباره حالا ضرورت کار کردن درباره ابو علی سینا، من 4 محور آماده کردم، حدود 4 محور دارم که در اون 4 محور به بحث درباره ابو علی سینا و نوع نگاه خودم به ابو علی سینا خواهم پرداخت. بحث اول اینه که خب شخصیت فکری ابو علی سینا چجوری شکل گرفته، چه ویژگی هایی داره، جامعه ما و فضای فرهنگی کشور ما الان چه استفاده میتونه از ابو علی سینا داشته باشه، چه کارهایی میتونه ابو علی سینا برای جامعه اکنون ما داشته باشه. بیشتر فعالیت هایی که در زمینه ابو علی سینا انجام شده و حتی نشست هایی که تا به حال در همین مجموعه شهر کتاب داشتیم معطوف هست به گذشته و معطوف هست به شخصیت خود ابو علی سینا، یعنی اینکه ما برای ابو علی سینا برای ما چیکار کرده. در زمینه پزشکی ابو علی سینا چه دستاوردی داره، در زمینه فلسفه چه دستاوردی داره، در زمینه ادبیات چه دستاوردی داره. من بحثا رو نگاه کردم، بحثای خیلی خوبی بود، تقریبا ابعاد خیلی مهمی از میراث فکری فرهنگی علمی ابو علی سینا بحث شد در مجموعه نشست ابو علی سینا. حالا سوال من اینه که ما برای ابو علی سینا چی داریم؟ یعنی اینکه ابو علی سینا 1000 سال پیش کاراشو تولید کرد و سرمایه عظیمی به زبان عربی در کتاب‌های خیلی قطور در اختیار ما گذاشت. ما برای به عنوان پلی برای واسطه‌گری بین ابو علی سینا و جامعه‌مون و فرهنگمون و انسان‌های قرن 21 که در ایران به زبان فارسی دارن صحبت می‌کنن چیکار داریم؟ بیشتر کارنامه ابو علی سینا پژوهی و کارنامه شناخت و ارزیابی عملکرد ابو علی سینا بحث‌های خیلی تخصصی هست، بحث‌های خیلی سنگینی که در زمینه‌های خیلی تخصصی گفته میشه، موضوع‌هایی که شما خودتون ملاحظه می‌توانید بکنید، موضوع‌هایی هست که بیشتر مخاطب خاص داره، یعنی مخاطبی که در حد شاید 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا بیشتر نباشه. ولی آیا این تخصصی بودن، ویژه بودن، علمی بودن و سنگین بودن بحث ها در زمینه ابو علی سینا در جامعه ما خود به خود جدا نمی کنه ابو علی سینا رو از جامعه ما، از عامه ما، از کودک و نوجوان ما، از مخاطبینی که میتونن استفاده کنن ازش و بهره ببرن. من احساس میکنم که باید متمرکز بشیم به این سمت و خودم هم به خاطر همین نوع نگاه رفتم به طرف ابو علی سینا، متمرکز بشیم به این بحث که ابو علی سینا رو به بیشتر قابل فهمش کنیم برای جامعهمون. ما یک میراث عظیم فکری داریم، یک نابغه بزرگ فکری داریم، ولی این نابغه بزرگ فکری در کتاب‌هایی که به زبان عربی نوشته شده و خیلی هم دستور هست در اونا محبوس شده و ما تلاشی برای آزاد کردن این اندیشمند خیلی بزرگ نداشتیم. در واقع من به این نتیجه رسیدم که مشاهیر ما، مشاهیر بزرگ گذشته ما، شخصیت‌هایی هستن که در تبعید ابدی فرهنگی دارن به سر می‌برن، یعنی ما ازشون خیلی فاصله داریم و فاصله خیلی طولانی ما و جامعه ما ازشون باعث شده که هیچ عملا نتونیم بهره ای ازشون بگیریم و خب حالا باید تلاش کنیم به خاطر اینکه اینا رو ملموسشون کنیم، اینا رو محسوسشون کنیم. ابو علی سینا و بیشتر بزرگان ما در کتاب‌های خیلی رفیع به سر می‌برن که دست ما کودکان فرهنگی از اونها خیلی کوتاه است. چجوری میشه این کارو کرد؟ راهش اینه که بازخوانی‌ها و خوانش‌های متعدد داشته باشیم به زبان‌های ساده و کودکانه تا مردم بخونن. یک کودک 10 ساله 15 ساله ایرانی چقدر از ابو علی سینا میدونه و چه کتابی میتونیم بهش بدیم، به دستش بدیم که درباره ابو علی سینا همین مطالب رو گفته باشه؟ من بیشتر به خاطر این مطلب رفتم سراغ این بزرگان. یک کتاب جامع و مانعی باشه تا حدودی، حالا مانعی که نمیتونه باشه، یک کتابی تا حدودی جامع باشه که اطلاعات نسبتا مفیدی و در حد 100 صفحه 150 صفحه با تصاویری زیبا و با زبانی شاد و شنگول و سرحال و قبراب به کودک و نوجوان بگه که ابو علی سینا چی بوده و کی بوده و چه کاره بوده. وقتی که بچه میبینه که یه خیابان به نام ابو علی سیناست، میدان به نام ابو علی سیناست، فرنگسرا به نام ابو علی سیناست، دانشگاه به نام ابو علی سیناست و هر جا که میره مجسمه های متعدد ابو علی سینا رو میبینه، تمرش رو میبینه، همه جا دستاوردهایی از ابو علی سینا میبینه، خب علاقه من میشه که بیاد ببینه کی هست ابو علی سینا. و این کودک وقتی که بخواد بره نگاه کنه و ببینه، هیچ دستاوردی براش نداره، هیچ جایی که پاسخ خیلی خوب و متقن و در حدی که قانع کننده باشه حتی مشتاقش کنه برای مطالعات بعدی، یعنی حد نداره. و این یکی از مشکلاتیه که به نظر من در فضای فرهنگی الان کشور ما بود و من سعی کردم که به این مشکل جواب بدم. و بعد خب کتاب‌های دیگه هم تولید شد در راستای اون، کتاب‌های دیگه هم ایجاد شد و کارهای دیگه هم شد که انشالله این روند هم ادامه پیدا کنه، نویسنده‌های دیگه ادبیات کودک و نوجوان بیان به این طرف و در این زمینه اقدام کنن. من قبلا هم عرض کنم، من قبل از این اصلا نویسنده ادبیات کودک و نوجوان نبودم و تجربه‌ای هم در این زمینه نداشتم، ولی وقتی که رفتم وارد گوج شدم، بحث خودم بحث‌های تخصصی ادبیات بود، وقتی که وارد گور شدم متوجه نیاز جامعه شدم و به نظر من این نیاز اولویتش خیلی بیشتر از بحث‌های تخصصی ادبیات معاصر بود که من خودم داشتم انجام میدادم. و وقتی که ضرورت رو در اینجا بیشتر تشخیص دادم، متمایل به این جهت شدم تا در این زمینه بیام کار کنم و کارهای ارائه کنم و انشالله حالا فتح بابی باشه برای اینکه بقیه دوستانم بیان ادامه بدن و کار ادامه پیدا کنه. مخاطب عمده من بیشتر کودکان و نوجوانان هستن و نویسنده های ادبیات کودک و نوجوانان، یعنی کسایی که قرار که استفاده بکنن حالا از یک تجربه‌ای که انجام شده و اینو بیشتر گسترشش بدن، تجربه‌های مشابهی به شکل‌های بهتر و حتی با کارایی بهتر، روی کرده بهتر در خدمت جامعه باشه و ارائه بشه برای جامعه. ابو علی سینا یکی از شخصیت‌هاییه که زندگی چندگانه‌ای داره، زندگی خیلی پرباری داره. یکی دیگه از دلایل این که من رفتم سراغ ابو علی سینا بیشتر به خاطر این بود که ابو علی سینا زندگی پرماجرایی داره. برای یک نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، زندگی یک پرماجرا خیلی خیلی زمینه خوبی برای کار کردن. سفرهای خیلی زیادی ابو علی سینا رفته. از تقریبا 20 سالگی از شهر بخارای خودشون در اومده، اول به گرگانج یا به خوارزم رفته، از خوارزم به توس اومده، از توس به نیشابور رفته، از نیشابور به گرگان رفته، در گرگان دنبال قابوس ابن بوشمیری بوده، نتونسته قابوس رو ببینه به خاطر اینکه قابوس فوت کرده بوده قبل از اینکه ابو علی سینا بیاد. از گرگان به ری رفته، از ری به همدان رفته، از همدان به اصفهان رفته، از اصفهان دوباره به همدان برگشته. خلاصه در سفر بوده و سفر یکی از زمینه‌های خوب پرماجرا برای ادبیات کودک است. خب در بستر این سفر ما تحول شخصیت ابو علی سینا رو داریم که ابو علی سینا خیلی متفاوت شده، سفرهای مختلف رفته، جاهای مختلف. یک تعبیری که به کار بردن، ابو علی سینا در یک فرار دائمی داشته به سر می‌برده. از وقتی که سلطان محمود سامانی‌ها که قدرتشون ضعیف شد و ناب سامانی در دربار سامانی‌ها پیدا شد، ابو علی سینا مجبور شد بخارا رو ترک کنه و بره. و بعدم ابو علی سینا و بعدم فردوسی به دنبال ابو علی سینا حتی به گرگانج نامه نوشت به ابوعلی سینا رو خواست و کتاب تاریخ هم مطرحه و حتما هم میدونن دوستان و مخاطبان عزیز. بالاخره همه زندگی ابوعلی سینا در یک فرار دائمی سپری شد، همش در حال فرار بود، ولی ویژگی مثبتش هم اینه که در حالی که فرار میکرد و در شرایط خیلی سختی هم بود، از تولید علمی دست بر نداشت. تولید علمیش رو ادامه داد، کارهاش رو کرد و دستاوردهای خودش رو تولید کرد. آدم وقتی که زندگی ابوعلی سینا رو بررسی میکنه میگه اگه این آدم آرامش داشت، اگه درگیر جنگ ها نمیشد، پس چیکار میتونست بکنه؟ و خیلی قبطه میخوریم ما به خاطر فرهنگی که در اون فرهنگ ابوعلی سینا، زمانه ای که در اون زمانه ابوعلی سینا مجبور بود به جنگ ها و جدال های مختلف، فدای در واقع جنگ ها و جدال های مختلف شد و کتاب هایش هم از بین رفت. اون کتاب آخرش که درباره داوری فلسفه بین دو تا حکیم بود، فلسفه شرق و غرب رو میخواست با هم دیگه بحث کنه که منابع گفتن تا در قسمت هایی هم نوشته شده بود، اون در لشکرکشی سلطان محسوب به اصفهان از بین رفت و دستاورد های اینجوری که متاسفانه از بین رفت. اینا جنبه هایی که خیلی برای من فرصت مانور ایجاد کرد تا درباره ابوعلی سینا بحث کنم و درباره ابوعلی سینا صحبت کنم. زمینه دیگه‌ای که در جهت ابوعلی سینا مفید بود برای من این بود که ابوعلی سینا شخصیت چندگانه بود. دستاوردهای علمیش در پزشکی خیلی زیاد بود، فلسفه و الهیات و منطق و ریاضیات و همه این زمینه‌های مختلف علمی رو گرفت. خب هر کدوم از اینا جاهایی داشت که ابوعلی سینا کار کرد و میشد خیلی کار کرد. بیشتر جامعه ما الان ابوعلی سینا رو به خاطر فلسفه‌اش یا به خاطر پزشکیش می‌شناسن، ولی ابوعلی سینا در زمینه‌های دیگه‌ای هم کار کرده که دوستان در جلسه‌های قبلی خیلی صحبت کردن. هر کدوم از این زمینه‌ها جایگاه جذاب ایجاد می‌کنه تا کتابو بتونیم جذاب کنیم، کار کردن درباره ابوعلی سینا رو جذاب کنیم. مثلا میشه درباره دستاوردهای پزشکی ابوعلی سینا برای کودکان و نوجوانان یک کتاب مستقل بشه. دستاوردهای ابوعلی سینا در فلسفه به زمان کودکانه میشه یک کتاب مستقل نوشت. من کما در حد اینکه انتظار بوده و ظرفیت داشته کتابم در زمینه مباحث پزشکی، مباحث فلسفی، منطقی و ریاضی و حتی نجومی که ابوعلی سینا کار کرده و اخلاق، حتی درباره اینا مطالبی تو کتاب آوردم به زبان خیلی ساده و کودکانه، در حدی که کودک خوب ازش زده نشه و ازش فاصله نگیره. یکی از ویژگی‌های ادبیات کودک اینه که ما به نام کودکان می‌نویسیم و به کام بزرگترها میشه معمولاً. کتابی که من نوشتم در این مدتی که چاپ شده تا چاپ فعلا تا چاپ چهارم رفته و حدود مثلا 6 هزار نفر این کتاب دیدن، بین این 6 هزار نفر خیلی ها گفتن، مادرها برای من تعریف کردن، گفتن که ما کتاب رو گرفتیم برای بچه‌مون ولی خودمون خیلی خوندیم و خودمون بیشتر استفاده کردیم. من مثلا طنزش برای ما خیلی خنده‌دار بود، برای خودمون هم خیلی جذاب بود. معمولا کار ادبیات کودک اینجوری است، یعنی به نام کودکان به کام بزرگان است، بزرگان ازش بیشتر میتونن استفاده کنن. یه مشکل فرهنگی که ما الان داریم در جامعه آمار خیلی پایین کتاب و کتابخانیه. خب هر کسی هم یه قسمتی رو چیز میکنه، یه قسمتی رو متهم میکنه به خاطر اینکه کتاب و کتابخانی رو مثلا به خاطر این ویژگی‌ها دولت حمایت نمیکنه، مراکزی نیست، جاذبه‌های دیگه ایجاد شده و بقیه چیزا کاغذ گرونه، قیمت کتاب گرونه و بقیه چیزا. به نظر من یک کم اگه منصفانه بخوام نگاه کنیم، یک کم مقصر خود ما نویسنده ها هستیم، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان هم هستیم، به خاطر اینکه این ادبیات کودک و نوجوان رو خیلی جدی نگرفتیم. نویسنده هایی که میتونن در این زمینه کار کنن و کاری برای عرضه داشتن، اونا نیومدن در این زمینه کار کنن، یا کار موندگار خیلی خوب و جذابی ارائه نشده. اگر کار خوبی نداریم، شاید یکی از دلایلش اینه که اگر کتاب نمیخونن مردم، به خاطر اینه که شاید کتابامون هم خیلی جذاب نیست. از این جهت هم میشه نگاه کرد به کتاب دیگه، یک کم خودمونم مشتمال بدیم به قول مرحوم باستانی پاریزی و خودمونم متهم کنیم که ما کتاب جذابی ایجاد نکردیم تا جامعه بیاد به طرفش بره و ازش استقبال کنیم. خب ابوعلی سینا یه شخصیت خیلی خاصه و یکی از ویژگی‌های دیگه‌اش اینه که شخصیت متزلزلی هست، به قول قدیمی‌ها شخصیتی که چندبعدی هست و در همین مشاهد خندانی که من بررسی کردم از همش متفاوت‌تر، به خاطر اینکه آدمیه که هم به دنبال دین بود، هم به دنیا، به دنبال دنیا بود، دنیاشو از دست نده. الگوی خیلی مناسبی میتونه بشه برای بچه‌های ما در زمانه الان، به خصوص اگر با فارابی یا با رازی نگاه کنیم. مثلا زندگی فارابی زندگی خیلی پریشانی بود. فارابی من داشتم کار میکردم، مثلا فارابی در کنار رودخونه، در رودخونه دجله در بغداد داشت زندگی میکرد، در مزرعه داشت زندگی میکرد، یعنی یک کارتون خواب به تعبیری اگه بخوام بگیم، زندگی اجتماعیش یک زندگی کارتون خوابی بود. با 4 درهمی که سیف الدوله همدانی بهش میداد در دمشق زندگیشو میچرخون با شرایط خیلی سختی. یا رازی مثلا آخر عمرش حتی چشماش نابینا شده بود، برای بار دوم بهش گفتن که بیا چشماتو عمل کنیم تا ببینی، گفت که من به اندازه کافی دنیا رو دیدم، انگیزه برای دیدن دنیا ندارم. یعنی یک افسردگی خیلی شدیدی رازی داشته به خاطر خوب تجربه‌ای که داشتیم. اونا رو ما در یک طرف داریم، ابو علی سینا رو در یک طرف داریم که همش در دربار پادشاه‌ها زندگی میکرد، در جلسه‌های در حضور پادشاه‌ها شرکت میکرد و خودش وزیر شد و یک ثروتمندی بود در زمان خودش، زندگی اشرافی، زندگی خیلی مجللی داشت. این جهت از زندگی ابو علی سینا برای خواننده ما اگر باز بشه، برای مخاطب ما میتونه جذاب باشه. اون نوع فرهیختگی الان با نگاه‌های جدید، با نگاه سرمایه‌داری که در کل جهان داره گسترش پیدا می‌کنه، احتمالاً ابو علی سینا خیلی الگوی مناسب‌تری میتونه باشه تا رازی تا فارابی. و همه اینا به نظر میرسه ابو علی سینا خودش از قبل خودش رو برای اینا آماده کرده. یعنی من احساس میکنم ابو علی سینا نیازی به این که وزیر بشه نداشته، ولی ابو علی سینا این کار رو کرده به خاطر اینکه کتابش بیشتر دیده بشه. این یه نکته ظریفیه در زندگی ابو علی سینا. ابو علی سینا به خاطر اینکه اعتبارش بره بالا، کتابش دیده بشه، اندیشه‌هاش به چشم بیاد، اندیشه‌هاش خونده بشه و تکثیر بشه، در جامعه پخش بشه، وزارت رو قبول کرد و با دربارها متناسب بود. وگرنه خیلی هم ارتباطی نداشت. لابلای کتابش هم مشخصه که علاقه خیلی زیادی به پادشاه‌ها و حتی به قدرت نداشته، حتی به ثروت هم نداشته. اینا همش مجموعه ایه که ابو علی سینا فراهم کرده تا فرصتی باشه برای اینکه کتاب بیشتر بنویسه، تا فرصتی باشه برای اینکه کتابش بیشتر دیده بشه. خب برای جامعه گذشته‌ای که در قرن پنجم داشتن زندگی می‌کردن، برای اون جامعه کسی که در دربار باشه، مثلا این شاعرای ما که شعراشون رو تقدیم می‌کردن به پادشاه‌ها، همین نویسنده‌های ما که کتاباشون رو تقدیم می‌کردن به پادشاه‌ها، این که ابو علی سینا وزیر عالی بویه باشه و این که ابو علی سینا در دربار ری باشه و همدان باشه و گرگان باشه و اصفهان باشه، این باعث می‌شد که بیشتر به کتاباش توجه کنن، بیشتر ابو علی سینا الگو قرار بدن. و این به نظر من باز برای جامعه الان حرف جدیدی، حرف نکته ایه که روش میشه خیلی مانور و به دانشجوی ما، دانش آموزای ما میتونن ازش استقبال کنن. یکی از رویکردهای عمده در ادبیات کودک و نوجوان الگو پذیریه. دانش آموز احتیاج به الگو داره. وقتی که ما میگیم خب الگو درس بخون بچه جان، به خاطر اینکه در آینده به جایی برسی، میگه کی درس درس خوندن به جایی رسید؟ ما برگردیم میگیم 1000 سال پیش ابو علی سینا درس خوندن به جایی رسید. خب ملموس نیست. برای بچه ملموس نیست، برای دانش آموز ملموس نیست، مگر اینکه ما اونو به شکلی بیاریم در حد پایین. و این کار سعی کرده که اینجوری بشه. یعنی وظیفه ما اینه که ابو علی سینا رو از اون حاله ای از قداست، حاله ای از نبوغ، حاله ای از دانشمندی که دورش رو گرفته و دور از دسترسش کرده، از اون خارجش کنیم و بیاریمش و در حد ساده و خودمانی قرارش بدیم. یکی از جایی که من مانور دادم خیلی دربارش، مثلا قسمتی که ابو علی سینا خودش اقرار کرده، گفته 40 بار کتاب متافیزیک ارسطو رو خونده بوده و از اون کتاب هیچی نفهمیده بوده، تا وقتی که کتاب اغراض و مابعد الطبیعه فارابی رو خونده بوده و تا همه ابهامهای کتاب براش حل شده، همه مشکلات حل شده. خب من با این اومدم روی کرده طنزی گرفتم، گفتم یک کسی که 40 بار یک کتابی رو بخونه، اولا که خیلی حوصله داشته، واقعا ما بخوام به زبان کودکانه الان بگیم اینجوری دیگه، خیلی حوصله داشته که این کتاب 40 بار نشسته خونده. ما یه بار میخونیم، فوقش دو بار میخونیم، میذاریم کتاب کنار کتابو، ولی 40 بار خونده. ولی اینکه 40 بار خونده چی نفهمیده، این هم ولی مطلب دیگه، خیلی پس نابغه نبوده. یعنی این تلاش ما کردیم به خاطر اینکه ابو علی سینا رو بیاریم در حد ملموس کودکانه قرار بدیم، بچه خیلی دور از دسترسش نباشه، دانش آموز خیلی ازش فاصله نداشته باشه، دانش آموز خیلی جدا بهش تصور نکنه، خیلی مثلا یه چیز تافته جدا بافته ابو علی سینا در نظر نگیره، در نتیجه سعی کنه خودش رو مطابق اون کنه، سعی کنه خودش رو با الگوی اون هماهنگ کنه. یا یکی از کارهایی که من کردم اینه که برنامه کلاس‌های هفتگی ابو علی سینا رو در آوردم، برنامه کارهای هفتگی روزانه ابو علی سینا در زمانی که وزیر بوده در آوردم. و اینا خب با برنامه نویسی الان در آموزش خیلی نکته مهمیه که سعی می‌کنم براش متمرکز بشم و تأکید کنم. بچه‌ها می‌تونه یک الگویی داشته باشه، مثلا برای اینکه برای خودش یک برنامه درسی داشته باشه که بتونه طبق اون برنامه درسی کار کنه. یکی از ویژگی‌های خاص دیگه ابو علی سینا در مقایسه با فارابی و با رازی اینه که ابو علی سینا زندگیش با برنامه پیش رفت، برعکس فارابی و برعکس رازی که زندگیشون خیلی با برنامه نبود. یعنی رازی از 40 سالگی به بعد تازه شروع میکنه میره شیمی رو میخونه و کلی دنبال صرافی و کلی دنبال مثلا ذوب کردن فلزات و کیمیاگری و اینجور چیزا بود فارز رازی تا سن 30 سالگی و 40 سالگی. از 40 سالگی تازه به این نتیجه رسید که باید بیاد این علمش که در زمین شیمی به دست آورده بیاره به پزشکی. و علت موفقیت رازی هم همین بود، به خاطر اینکه شیمی وارد پزشکی کرد برای اولین بار و خیلی موفق بود در این زمینه. و یا مثلا فارابی تا 40 سالگی شغل‌های مختلف رو امتحان کرد، علوم دینی رو یاد گرفت، مدت قاضی بود تا وقتی که به بغداد مهاجرت کرد. در بغداد به طور شاید کاملا اتفاقی با یه چند تا منطقی آشنا شد و اصلا شخصیتش عوض شد. تا 50 سالگی فارابی هیچ کتابی منتشر نکرده بود، رازی تا 40 سالگی 45 سالگی هیچ کتابی منتشر نکرده بود، ولی ابو علی سینا با یک برنامه ساخته شده که منظم از کودکی آماده شد برای این کارها. پدر خیلی پدرش ما از اطلاعات من از پدر ابو علی سینا خیلی کمه، ولی پدر ابو علی سینا مهمترین سهم در زندگی علمی ابو علی سینا داره که متاسفانه غافل میشیم ازش. کسی که معلم ها رو به داخل خونه آورد تا به شبانه روز به ابو علی سینا درس بدن. یعنی پدر ابو علی سینا کسی بود که متوجه استعداد کودکش در سن 7 سالگی احتمالاً شد، شرایط خیلی مناسبی فراش فراهم کرد که البته بعد مالیشون هم خیلی خوب بود، شرایط خیلی مناسبی فراهم کرد تا ابو علی سینا بتونه در این بستر نبوغ خودش رو به بار برسونه. این تفاوتیه که ابو علی سینا با مثلا رازی یا فارابی یا حتی بیرونی با اینا داره. بیرونی هم در یه خانواده خیلی محروم بود، خانواده خیلی پرتعدادی که بعد اومد و خودش علاقه داشت دانشمند شد. و البته هیچ وقتم مقام علمی بیرونی و فارابی و رازی هیچ کدومشون به پای ابو علی سینا نرسید، گرچه زمانه شد و شرایطشون هم دیگه فهم میکرد. شاید به خاطر همین که ابو علی سینا با برنامه بیشتری در زندگیش حرکت کرد، طبق الگویی که براش خانواده‌اش طراحی کرده بودن تا به اون الگو حرکت کرد و برای همین هم احتمالا به موفقیت بیشتری رسید. یک کم ابو علی سینا از این جهت شبیه مولانا است. مولانا هم آدمیه که از کودکی براش برنامه داشتن توی زندگیش، که مولانا البته خیلی بیشتر از ابو علی سینا در زندگیش برنامه داشتن. یکی دیگه از مشاهیر خندان مولانا هم. من سیستم روش آموزشی ابو علی را با مولانا اگه بخوام مقایسه کنم، مولانا معلم‌های بیشتر و فرهیخته‌تر و آماده‌تر و آگاه‌تری در دست داشت. خود خانواده‌اش برعکس خانواده ابو علی سینا همه‌شون عالمان دین بودن، همه‌شون دانشمند بودن، پدر پدر بزرگش دانشمند بود. حتی زن‌های خانواده مولانا خودشون معلم بودن، خواهر بزرگ مولانا، مادر مولانا، همسر مولانا، همه اینا معلم بودن، همه اینا فقیه بودن، اجتهاد داشتن، اجتهاد می‌کردن. مولانا لالا داشت، یعنی اینکه سرمربی داشت، سرمعلم داشت، یک کسی بود که میومد براش تعیین میکرد که در چه زمینه‌ای احتیاج به آموزش خاص داره، معلمی متناسب با اون آموزش خاص در اختیارش میذاشتن تا بیاد و اون مطلب تخصصی بهش یاد بده، که این شرایط ابو علی سینا نداشت. ابو علی سینا مثلا میدونه میگه ریاضی از یک بقالی که ریاضی هندی و جبر هندی و میدونه سرتون یاد گرفته، یا از معلم‌هایی که بعضیشون خیلی تخصصی نبودن یاد گرفته. مولانا از این جهت شرایطش امکاناتش بهتر از ابو علی سینا بود، ولی مولانا بعد از آشنایی با شمس تغییر مسیر داد، به مسیر دیگه ای رفت، که البته اون در مسیر خودش و ابو علی سینا در مسیر خودش دوتاشون انسان‌های بسیار موفقی بودن. من فقط نحوه آموزششون یا نحوه اینکه در کودکی چجوری خانواده‌هاشون اینا رو شرایط تعلیم براشون فراهم کردن اینا رو داشتم با هم دیگه مقایسه می‌کردم. خب بحث دیگه ای که میخوام مطرح کنیم برای ادبیات کلن، به نظر من در کنار این که ما باید ابو علی سینا رو مطرح کنیم و از نظر علمی دستاوردهای علمیش رو ارزیابی کنیم، باید به فکر زبانی باشیم که اینو بتونیم منتقلش کنیم به جامعه. یعنی اینکه همونقدر که ما باید آگاهی و اشراف داشته باشیم بر دستاوردهای علمی و فرهنگی ابو علی سینا، همون قدم باید اشراف داشته باشیم و آگاهی داشته باشیم بر مخاطبمون و با نیم نگاهی همیشه به مخاطب، یک نگاه به ابو علی سینا و آثار ابو علی سینا، یک نگاه به مخاطب و قابلیت‌ها و ویژگی‌ها و درک و شعور مخاطبمون، این دوتا رو باید با همدیگه داشته باشیم و متناسب با اون باید کارمون رو عرضه کنیم. و این چیزیه که باعث میشه که فکر کنم که خواننده ما هم دست در دست ما بذاره تا ما دستشو بذاریم در کف دست ابو علی سینا، یعنی ابو علی سینا بتونیم ابو علی سینا رو ملموس بهش آشنا کنیم. لازمه این کار جاذبه های کلامی و جاذبه های تصویری. یکی از جاذبه های کلامی مهم که طنزه، که طنز الان در ادبیات کودک و جهان دنیا طنز حرف اول میزنه، یعنی دیگه دانش آموز و دانشجو اینقدر گریزپا شدن و حتی جامعه اینقدر گریزپا شده، اینقدر شرایط سخت شده که اگه طنز نباشه کسی رغبت برای خوندن کتاب ها نداره. برای همین ما باید بریم بخوام یا نخوایم، برای اینکه موفق بشیم، برای اینکه اون حرفی که داریم بخوایم منتقل کنیم، لازمه چیزی که از طنز استفاده کنیم. حالا بعد درباره طنز من مفصل‌تر بعداً خدمتتون توضیح خواهم داد. قسمت بعدی جاذبه های تصویریه. در مجموعه مشاهیر خندان ما حدود هر کتاب حدود 70-80 تا تصویر داره. تصویرهایی که اونها هم طنز هست. یعنی ابو علی سینا رو مثلا با چهره خیلی ساده، با قیافه خیلی امروزی نشون داده شده که فاصله ها کم بشه، که درکش کنن، که قابل پذیرش باشه، قابل باور باشه. از اون چهره عبوسی که ما در تصاویر داریم، اون چهره که خیلی اول کل دیده میشه در تصاویر و در تمرها و در مجسمه و در جای دیگه، بیانمش پایین تر یه بدن ملموس امروزیش کنیم تا بچه ها باش احساس همزاد پنداری کنن، تا باش ارتباط داشته باشن، نه تنها بچه ها، بزرگترها و افراد دیگه. یکی از چیزهایی که همیشه هست و مثلا ممکنه که باز سوال مطرح بشه که چرا ما باید بریم به سمت طنز یا چرا باید بریم به سمت تصویر، اینه که همیشه در ارتباط با مخاطب باید رابطه بخشیدن و گرفتن باشه. یعنی اگه ما قراره که مخاطبمون به طرف ما بیاد و از مطالبی که ما نوشتیم استفاده کنه، باید یه چیزایی بهش داشته باشیم دیگه، ببخشیم. باید در یک قسمت هایی باش همگام بشیم، پا به پا بریم تا وقتی که بتونیم به طرف خودمون جذبش کنیم، تا وقتی که بتونیم به طرف خودمون بیاریمش و این ارتباط متقابل باید داشته باشیم. یک گام به طرف کودک بریم تا کودک دو گام به طرف ما بیاد، و این باید در همه آثار ادبیات کودک و جوان، کودک و نوجوان و حتی برای بزرگسال هم باید فراهم بشه. این که ما در برج آج تحقیقات دانشمندی خودمون بشینیم و انتظار داشته باشیم که مخاطب به طرف ما بیاد، دستاوردش به نظر من این میشه که مخاطبمون از دست میدیم. مخاطبی که کم میخونه و کم مطالعه میکنه، این شاید قسمتش به خاطر اینه که خودش از ما دور میبینه، از ما محققان امروزی که خب دوست نداریم یا سختمونه یا دشوارمونه که به طرف مخاطب چند گام بریم. تلاش شده برای این که به طرف مخاطب گام‌های بیشتری بریم و نزدیکتر بشیم به مخاطب. یکی از ویژگی‌هایی که درباره بزرگان گذشته مطرح میشه اینه که اینا کاریزما دارن، به خصوص بعضی از اینا خیلی کاریزما دارن. مثلا مولانا کاریزما داره، حافظ کاریزما داره، فردوسی و ابوالعلی سینا خودشون کاریزما دارن. یعنی این کاریزمای باعث میشه که اولا طرفدارای متعصبی داشته باشن. این طرفدارای متعصب بعضی از شوخی‌های کلامی و تصویری ممکن بر نتابن، و خب باید با اینا توجیهشون کرد دیگه، باید صحبتشون کرد. اگه من یکم طنز به کار میبرم، یکم شوخی میکنم با ابوالعلی سینا یا یکم شوخی میکنم به فردوسی، به خاطر اینه که خب میخوام به جای 10 نفر 100 نفر رو به طرف فردوسی جذب کنم. میخوام فردوسی رو ببرم سر سفره توی کیف مدرسه بچه‌ها بذارمش، و برای اینکه این کارو بخوام بکنم لازمه اینه که یکم این کاریزما رو نادیده بگیرم، یا بهش کم توجهی بکنم، یا به شکل خیلی محترمانه اونو ملموسش کنم، اونو کوچیک‌ترش کنم، اونو در نظرش بگیرم. الحمدلله تا حالا طرفدار متعصبی من پیدا نکردم که بیاد بگه که حالا توهین شده مثلا به ابوالعلی سینا یا توهین شده به فردوسی با وجود شوخیایی که شده. ولی شوخی ها همش در چارچوب ها بوده، همش در قاعده ها بوده. معمولا یک دو نفر من دیدم وقتی که دیده بودم، شنیده بودم شوخی مثلا با ابوالعلی سینا هست یا شوخی با فردوسی هست، فکر کرده بودن که خب ما قصد داشتیم اینا رو مسخرهشون کنیم. طنز کلا با مسخره کردن فرق میکنه دیگه. طنز میتونه ما بزرگترین و مهمترین سوژه ها رو بیاریم و در طنز قرار بدیم، ضمن اینکه هیچ بی احترامی نشه و هیچ توهینی نباشه و هیچ از قداست اونا هم کم نشه. با ابوالعلی سینا و با فردوسی و با بقیهشون اینجوری رفتار شده، که البته خب خیلی کار سختی هم هست. خندوندن با مسخره کردن فرق میکنه. میتونیم حواشی و اطرافیان رو خنده دارش کنیم. مثلا یکی از میگم مثالهایی که زدم در رابطه با همین هست دیگه، فرار کردن ابوالعلی سینا سوژه خوبی به ما میده برای اینکه با همین طنز کار کنیم، یا مثلا زیاد خوندن ابوالعلی سینا سوژه ای به ما میده که باش میتونیم طنز کار کنیم و با آدم های امروزی مقایسهشون کنیم و مثلا شرایط خنده دار ایجاد کنیم. یکی از زمینه هایی که میشه طنز ایجاد کرد زمینه طنز موقعیته. یعنی در یه موقعیت های خیلی خاص اینا رو قرار بدیم که این موقعیت خود موقعیت بشه طنز، خود موقعیت بشه خنده‌دار، بدون اینکه مثلا ما توهینی بکنیم به این شخصیت یا بدون که مثلا نکته‌ای بگیم، مطلب خاصی بگیم. یا طنزهای کلامی که خب خیلی مفصل هست، خود همین مقایسه کردن علم قدیم با علم جدید، مقایسه کردن کتاب‌های قدیم با کتاب‌های جدید، مقایسه کردن معلم‌های قدیم با معلم‌های جدید. همین که آقای ابوالعلی سینا در خونه‌شون معلم سر خونه داشته، یعنی یکی از اتاق‌های خونه رو اختصاص داده بودن به معلمی که بیاد اونجا شبانه روز در اونجا زندگی کنه و ابوالعلی سینا درس بده. خب ما با نگاه امروزی بخوام نگاه کنیم، خودش خیلی خنده‌دار میشه، خیلی عذاب علیمی میشه یک دانش آموز در خونه‌شون هر جا که میره، هر چی تو حیاط میخواد بازی کنه، چشمش میفته با معلم، معلمی که بالای سرش هست و هر لحظه داره به چشم درس دادن به اون نگاه میکنه و همه اعضای خانواده سعی میکنن که به چشم درس دادن بهش نگاه. برای دانش آموز اینا خیلی جذاب میشه، اینا خیلی خنده‌دار میشه با این موقعیت‌ها اگر کار بشه یا صحبت بشه یا گفته بشه. و بعد همه اینا در کنار رعایت احترامش هست و اینکه احترام شخصیت اولی سینا به جای، ولی ما میتونیم مثلا کتاب با مزه‌ای درست کنیم در باره اولی سینا که احترامش هم از بین نره. یکی از رسالت هایی که به نظر من درباره این مشاهیر فندان باید انجام داد اینه که تابو شکنی باید بشه. یعنی از اینا بت ساخته شده، بت هایی که معمولا هم ناشی از ناآگاهیه، یعنی کسایی که نخوندن و ندیدن و یا اگر خوندن و دیدن احتمالا درک خوبی نداشتن از ابو علی سینا، ازشون بت های دور از دسترسی ساختن و اینا عمدن شبیه بت شدن. و من دیدم که معمولا مخاطب نوجوان ما نسبت به اینا گارد میگیره، بیشتر هم به خصوص به خاطر اینکه از ابو علی سینا و مشاهیر دیگه به عنوان یک ابزاری برای کوبیدن، به عنوان یک چماقی برای کوبیدن تو سر دانش آموز استفاده میشه. شما باید بخونید تا ابو علی سینا بشید. ابو علی سینا در کشور ما یکی از مفاخیر جهان است و اینا خب واکنش خود به خود نحوه ارائه ما، خود به خود نحوه دفاع غلط ما از ابو علی سینا و دیگر مشاهیر بزرگ ما باعث میشه که کودکان نسبت به اینا گارد بگیرن. هر کی میگه ابو علی سینا، ابو ریحان، فارابی، رازی، بچه‌ها میگن به حوصله‌اش ندارن دیگه، میگن برو بابا ولمون کن، حوصله داری. برای اینکه این اتفاق بیفته ما باید همونی که گفتم خدمتتون یه چیزایی بدهیم، یه چیزایی بگیریم. باید خودمون رو در جایگاه اون بچه‌ها قرار بدیم. خودمون باید اولا اینا رو بگیم تا بچه ازش به دفاع کنه. این یک نکته روانشناسی توی خلق ادبی دیگه. خودمون رو خودزنی کلا یکی از ویژگی‌هایی که در داستان اتفاق بیفته باعث میشه که از طرف دیگه مثلا همدردی ایجاد بشه، از طرف دیگه رابطه متقابل ایجاد بشه. ما وادار میکنیم دانش آموز که دانش آموز خودش دفاع کنه، خودش از ابو علی سینا دفاع کنه. اگر در داستان دو سه تا انتقاد، بعد ما به جایی میرسیم که اگر در کتاب دو سه تا انتقاد از ابو علی سینا بشه، دانش آموز احساس میکنه که خب پس من خودم دفاع کنم از ابو علی سینا. اینجا بی انصافی میشه در حد ابو علی سینا، ما باید دفاع کنیم. اگر ما به این موقعیت برسیم، یعنی دانش آموز به جایی برسونیم که دانش آموز برعکس اینکه گارد بگیره و روشونو بکنه اونور نسبت به ابو علی سینا، دانش آموز خودش به دفاع از ابو علی سینا بپردازه، این موفقیت خیلی بزرگ ماست. و در این کتاب سعی شده ما به اینجا برسیم، یعنی یک جوری نشون بدیم ابو علی سینا رو که دانشجو و دانش آموز بگه که نه، ابو علی سینا اینقدر هم که تو میگی بد نیست، یه جایی خوبی داره. البته میگم همین با رعایت همه اعتدالهایی که باید در اثر انجام بشه. این حالت بت‌شکنی مقابلش میشه طبیعی نمایی. طبیعی نمایی یعنی اینکه این دانشمندان بزرگ اسماشون اول مرعوب کننده است. هر کدوم از اینا 200 کتاب دارن، 250 تا کتاب، 180 تا کتاب، 136 تا کتاب، که البته الحمدلله محققات هیچ کدومشون با هم دیگه تفاهم ندارن. هر کسی کتابای ابو علی سینا رو شمرده یه عددی گفته، هر کسی کتابای بیرونی رو شمرده یه عددی گفته، هر کسی کتابای رازی گفته یه عددی گفته، و ما هم دقیقاً نمیدونیم که کدوم یکی از اینا درسته. خود همین هم یکی از سوژه‌های طنزه که این همه دانشمند حسابشون آیا ضعیف بوده، آیا شمردن ساده که اول اصل ریاضی هست و نمیدونستن که کتابا اینا رو وقتی که شمردن اینقدر اشتباه از کار در اومده. البته ما بزرگترا دلایلش رو میدونیم، ولی برای بچه‌ها اینا چیزایی که جذاب میشه. چرا این دانشمند گفته 100 تا کتاب داره، اون دانشمند گفته 150 تا کتاب داره، اون گفته نه 230 تا کتاب داره. خود این یه نکته ایه که خب ما میتونیم انتقاد هم بکنیم، شوخی هم بکنیم، باش طنز کلامی هم داشته باشیم، طنز موقعیت هم داشته باشیم. حتی توی کتاب دعوام شده بین این دانشمندا که سر این دست به یقه شدن به خاطر اینکه تعداد کتاب‌های اینا رو دارن میشمارن با هم دیگه گلاویز شدن، از شوخی‌های چیزه، شوخی‌هایی که مورد استقبال هم قرار گرفته. این طبیعی نمایی در مقابل بت‌شکنده، بت‌سازی. بت‌سازی رو ما باید بذاریم کنار، نگاه غلطی که حدود 1000 سالگی نسبت به ابو علی سینا داشتیم، حالت طبیعی نمایی رو داشته باشیم تا الگو بشه، تا قابل باور بشه، تا دسترسی بهش آسان بشه. بعضی از این کتاب‌ها واقعا رساله‌های در حد 10 صفحه، بعضی از این کتاب‌ها رساله‌های در حد 20 صفحه. ابو علی سینا بعضی از این کتاب‌ها رو یک روزه نوشته. مثلا وقتی که کتاب منطق تنبیهات در اومد، دانشمندای شیراز، ابو علی سینا در اصفهان بود دیگه، دانشمندای شیراز از شیراز نامه نوشتن به ابو علی سینا و گفتن ما این قسمت‌ها رو سوال داریم، این قسمت‌ها برای ما مبهم است. با پیک فرستادن برای ابو علی سینا به اصفهان. ابو علی سینا که در اصفهان بود گفت که به پیک گفت کی برمیگردی به شیراز؟ گفت من امشب استراحت می‌کنم، فردا صبح برمیگردم. ابو علی سینا اون موقع که تازه آخرای عمرش، شخصیت علمی خیلی بزرگ، قول بزرگ فکری جهان اسلام، نشست شب تا صبح 70 صفحه کتاب درباره منطق در رد در جواب سوال‌هایی که دانشمندان شیراز پرسیده بودند براشون گفت، نوشت، هفتاد صفحه رو شب تا صبح و صبح به پیک داد، گفت حالا که بخوای بری اینم به جوابشو بهشون بده. یعنی از این ما خیلی چیزا یاد میگیریم. اولا تواضع علمی ابو علی سینا که جوابگو بوده به همه مخاطبای خودش و توانایی ابو علی سینا برای اینکه یک شب تا صبح در سن 60 خورده سالگی یک شب تا صبح بشینه و کتابو بنویسه، کتابی بنویسه که جوابگو باشه و سالگی کتاب نوشتن برای ابو علی سینا اگر 230 تا کتاب سر خورده کتاب داره به خاطر اینکه همچین کتابایی داره، کتاباش بعضیاش ممکنه یک روزه نوشته شده باشه. اینا رو وقتی برای بچه‌ها میگیم بچه‌ها میگن خب پس یه چیز در دست است، ما میتونیم بشینیم دفتر مشقمون هر شب تا صبح بنویسیم بشه یک کتاب ما و با اینم میشه شوخی کرد و با اینم میشه استفاده کرد و ازش بهره برد. بحث بعدی که من میخواستم مطرح کنم، دیگه طنز رو گفتم، شخصیت ابو علی سینا رو گفتم، در قسمت هایی هست که دستاورد های ما رو در واقع نوع نگاه ما رو درباره ابو علی سینا داره میگه. یعنی این بیشتر مسائل مطرح میشه که مسائل کارهای اجرایی و بحثایی که ما الان در جامعهمون داریم نسبت روی کردمون نسبت به ابو علی سینا که ما باید چه روی کردیم نسبت به ابو علی سینا داشته باشیم. عملکرد ما رو اگر بخوام نگاه کنیم هم در دوره پهلوی هم در دوره بعد از انقلاب، دستا ما عملاً بزرگترین اشتباه ها رو کردیم درباره ابو علی سینا. درسته که مثلا اسم بیمارستان ها رو بقیه مشاهیرمون هم همون جوری، درسته که ما ابو علی سینا رو مطرح کردیم و مثلا بیمارستان به نامشون کردیم، خیابان به نامشون کردیم، میدان و فرنگسرا و هر چیزی داشتیم از دستاوردهای اجتماعیمون به نام اینا کردیم و تمام چاپ کردیم. این یک قسمت از کاره. یعنی اگه ما قرار بود 10 پله برداریم، این پله اولی بود که برداشتیم و اتفاقا نمیخوام منکر عظمت این کارها بشن، این کارها خیلی هم خوبه و بیشتر از این هم ما باید انجام بدیم، ولی این گام اوله. میگم مثالی هم که زدم خدمتتون اینه، دانش آموز وقتی که میبینه در و دیوار اسم ابو علی سینا رو میبینه، همه جا از ابو علی سینا دارن صحبت میکنن، خب تحریک میشه، تشویق میشه و طلب و جستجو درش ایجاد میشه. حالا گام های بعدی چیه؟ این تازه گام اوله. گام اول یا چراغ اول ما در دانش آموز روشن کردیم، چراغ های دوم و سوم روشن نشده، گام های دوم و سوم و چهارم برداشته نشده. این که ما این شخصیت رو معرفیش کنیم، این شخصیت رو بیام در ملموسش کنیم، در دسترسش بدیم، در دسترس جامعه قرارش بدیم، این انجام نشده که اول بحثم مطرح کردم. حالا روی کرده بحثم بیشتر به طرف ایناست. یکی از مشکلات بزرگی که الان در جامعه داریم، در جامعه فرهنگی ما، دغدغه خیلی از شخصیت‌های بزرگ کشور ما همیشه وقتی که به کشورهای مجاور همجوار مسافرت می‌کنن، همیشه یکی از دغدغه‌هاشون اینه که خب بله رودکی رو مثلا در تاجیکستان برداشتن، برای خودشون مثلا مولانا رو در ترکیه برداشتن برای خودشون، بعد الان مدعی ابو علی سینا هستن و مثلا مدعی مثلا حتی امیر علی شیر نوایی که یک شاعر استادان دانشگاه فردوسی مشهد رفته بودن یه مسافری همین اخیراً یک ماه دو ماه پیش، امیر علی شیر نوایی که یه شخصیت درجه سوم و چهارم هست میشه نماد بزرگ کشورشون و میشه قهرمان ملی کشورشون و برای اون چقدر تکریم و تعظیم دارن انجام میدن و چه کارهایی دارن انجام میدن. خب این هست دیگه، متاسفانه مشکلی هم هست که الان هم داره اتفاق میفته و ما اگر از این شخصیت هایی هم که داریم الان استفاده نکنیم، این هم احتمالا مصادره خواهند شد و خیلی چیز طبیعی نیست، خیلی چیز طبیعیه دیگه، خیلی دور از ذهن نیست. من بحثم اینه که اگه بخوام طبیعی و به چشم واقع‌گرایانه بهش نگاه کنیم، یک کشور بزرگی داشتیم به نام ایران، سرزمین بزرگی داشتیم به نام ایران که حالا به دلایل مختلف تیکه پاره شده، تیکه پاره شده به قسمت‌های مختلف و هر کدوم از این قسمت‌ها مدعی هستن که با قسمتی از ایران بودن. ای کاش میشد که برگردیم به حالت اولیه که ظاهراً دیگه نمیشه برگشت به حالت اولیه، ولی هر کدوم از این کشورها با استفاده از مقبره‌های این بزرگا مدعی شدن که مالک اون بزرگا هستن. حالا اگر حتی یک سفر کوتاهی هم کرده باشن به شهری و در شهری وفات کرده باشن در اون شهر، اینا میگن که خب همین مدت کوتاهی که در اینجا بوده به عنوان این که در کشور ما هست به خاطر حق ما، سهم ماست و برداشتنش. و خب این منطقی ترین چیز هم هست، برعکس انتظاری که خیلی ها دارن که مثلا مولانا رو ما ایرانی تصور کنیم یا حتی الان هم به نام ایران ثبتش کنیم، مدعیش بیشتر ترکیه است به خاطر اینکه قسمت بیشتر زندگیش هم در اونجا اتفاق افتاده و در اونجا بوده و طبیعیش هم اینه، اونجایی که مقبره هر کسی هست، اونجایی که خاک هر کسی هست، اونجایی که استخونای هر کسی هست متعلق به اونجا میتونه باشه. خب ما در ایران یک کسایی رو داریم که در حدی که اونها استقبال کردن از دانشمنداشون، ما استقبال نکردیم از دانشمنداشون. مثلا خب اگر مقایسه بخوایم بکنیم امیر علی شیر نوایی رو با مثلا فردوسی، خب امیر علی شیر نوایی 10 پله شاید فردوسی پایین‌تر باشه، یا مثلا رودکی 10 پله 5 پله 8 پله فردوسی شاید پایین تر باشه، ولی اونا شدن قهرمان ملیشون و چقدر بانور میدن و چقدر استفاده دارن میکنن و در کشور ما استفاده خیلی زیادی نمیشه. راهکاری که من به نظر میرسه برای این کارها یکی این که اقتصادی سازی این هاست و این یه ذهنیت اشتباهیه که رفته توی ذهن ما و ما بیشتر ما دانشگاهی ها شخصیت هایی هستم که دنبال دستاورد های علمی این ها هستیم. شاید اگر دقت کنیم عملکرد ترکیه با مولانا یا رفتار ترکیه با مولانا که صرفا اقتصادیش کرده ازش بهره برداری اقتصادی داره میکنه، یا اونا که دارن از امیر علی شیر نوایی در جهت جذب توریست و بهره برداری اقتصادی دارن میکنن، شاید عملکرد اونا از عملکرد ما موفق تر بوده باشه. به خاطر چی؟ وقتی که سرمایه ساز بشن، وقتی که پول ساز بشن، شخصیت هایی مثل مولوی و مثل امیر علی شیر نوایی و حتی فردوسی و حتی ابو علی سینا، در کنار این سرمایه سازی اینها و بقیه چیزا ما میتونیم برسیم، یعنی به دستاورد های علمی و به دستاورد های فرهنگی و به دستاورد های دیگه هم خواهیم رسید. کما اینکه خود ابو علی سینا از اقتصاد استفاده کرد به خاطر اینکه حرف خودش رو بزنه، از قدرت نظامی و حکومتی استفاده کرد به خاطر اینکه حرف خودش رو بزنه، کتابای خودش رو گسترش بده، کتابای خودش رو به مخاطبا در طول 1000 سال تاریخ برسونه. شاید ما هم از عملکرد اقتصادی یا جاذبه‌های اقتصادی که اینا دارن استفاده کنیم، خیلی بیشتر میتونیم شخصیت اونا رو مطرح‌تر کنیم در جهان و از دستاوردهای فرهنگی و علمی اونا استفاده کنیم. این پیشنهادیه که حالا در حالت یک پیشنهاد یا یک شاگرد کوچیک ادبیات و فرهنگ کشور مطرح میشه، ما به سمت این بریم. و پیشنهادی هم که دارم برای عمل کردش اینه که در قالب دولتی نباشه، چون در قالب دولتی همش ما تالا اشتباه کردیم، هر چی که شده سرمایه های دولت هزینه شده و سرمایه های دولت هم متاسفانه از بیت المال همش هم حالا همش نه دیگه، خیلی زیاد هدر رفته، اون چیزی هم که می‌خواستیم به دست نیومده. اما پیشنهادش چیه؟ راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که دولت بسترسازی قانونی رو ایجاد کنه، بسترهای قانونی ایجاد بشه، نه بسترهای باز اقتصادی، بسترهای قانونی ایجاد بشه، بخشنامه ها و قانون های متعدد تا قسمت خصوصی، بخش خصوصی وارد کار بشه و این قسمت ها رو بگیرن. اگر مولانا مثلا به بهانه، اگر ترکیه به بهانه سالگرد در گذشت مولانا در جهان مطرح میشه و همه توریستای جهان رو به طرف خودش جلب میکنه، ما باید روزهایی یا هفتههایی یا حتی ماههایی به نام این دانشمندا داشته باشیم و اونم کاملا اقتصادی، کاملا به شکل اقتصادی، با رویکرد اقتصادی، با بسترهای اقتصادی، تا اینا بیان و استفاده کنن. مثلا رازی یک دانشمندیه که خب ما میتونیم در دنیا با عنوان یک دانشمند خیلی بزرگ ازش دفاع کنیم، یه چهره‌ای باشه که خیلی از کشورها آرزوی داشتن این دانشمند رو دارن. در مثلا شما پاکستان ملاحظه بفرمایید، همه فرهنگ و تمدن و همه دستاوردهای علمی پاکستان متمرکز هست بر شخصیت اقبال لاهوری، و اقبال لاهوری سالانه ده ها و شاید بیشتر از ده ها همایش برای اقبال لاهوری، به خاطر اینکه یک کشور تازه استقلال یافته است، برای اینکه هویتش رو بخواد نگه داره و حفظ کنه لازمه که یک مجسمه بزرگی داشته باشه که ادای احترام کنه بهش و جذب بشه به طرفش. خب اقبال لاهوری و ما در برابر شاعر بزرگی که الان در ایران مقبره‌شون داریم خیلی خیلی شخصیت ضعیفی هست نسبت به حافظ، نسبت به سعدی، نسبت به بقیه. اگر دولت راهکارها رو باز کنه، بسترها رو آماده کنه، ما میتونیم بریم به سمت این که قسمت فعال اقتصادی وارد بشه با قراردادهای 10 ساله طولانی مدت، 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله که بخش اقتصادی بتونه سرمایه گذاری کنه و انگیزه برای سرمایه گذاری پیدا کنه. مثلا ما میتونیم مقبره رازی داشته باشیم. مثلا نمیدونیم مقبره رازی در ری کجا هست، در کدوم مهم قسمت شده باشه، من خبر ندارم، ولی مقبره رازی و دره مثلا اگر احیا بشه، خب این میتونه خیلی جاذبه داشته باشه، خیلی قابلیت داشته باشه، و خیلی از کسای دیگه‌ای که ما داریم در کشور که میتونن باشن و میتونیم ازشون استفاده کنیم. در این قسمت‌ها من راهکارم اینه که اول با بخش اقتصاد شروع بشه و بعد دولت قدرت خودش رو کم کنه، زمینه‌های قانونی و مسائل قانونی رو فراهم کنه تا بعد بیاد و برسه به نتیجه‌ای که بعد بقیه چیزها در پشت اون، در پس اون خواهد آمد. بحث دیگه جاذبه فرهنگی سازیه، یعنی تور ابو علی سینا آیا ما واقعا برگزار میکنیم؟ آیا در مقبره ابو علی سینا آیا به اون شکل هست که ابو علی سینا با شعر ملموس برای جامعه نشون داده بشه؟ آیا غیر از این که چند تا کتاب و چند تا مجسمه و چند تا دستاورد ما در موزه ابو علی سینا داریم، چیزی برای بچه‌ها گفته شده؟ آیا بهتر نیست در کنار مقبره ابو علی سینا ما یک قسمت موزه ابو علی سینا، یک قسمتی داشته باشیم موزه ابو علی سینا برای کودکان؟ برای بچه های مدرسه، یعنی همه اون چیزهایی که هست برای بزرگسالا هست، برای فرهیخته ها هست، برای دانشمندا هست، برای آدم های عادی، برای بچه ها چی؟ یک شهربازی ابو علی سینا اگر دایر بشه در کنار اون که از این قابلیت های ابو علی سینا استفاده بشه، آیا مفیدتر نخواهد بود؟ مسلما مفیدتر خواهد بود. اگر ما شهربازی استفاده کنیم، بسازیم با جاذبه های فرهنگی بومی، با ویژگی های فرهنگی بومی، خیلی خیلی کارها میتونیم انجام بدیم که اون جاذبه های فرهنگی بومی میتونه بچه رو کاملا با ابو علی سینا ملموس کنه. لازم نیست ما حتما وفادار باشیم به اون چیزی که ابو علی سینا تو تنبیهات و اشارات گفته. نه، ما میتونیم خانش کودکانه تنبیهات و اشارات داشته باشیم. قبل از این جلسه من با جناب محمد خانی هم صحبت داشتم در همین زمینه. ما میتونیم خوانش کودکانه قانون ابو علی سینا داشته باشیم، قانون یکی از ماها بخونیم به زبان کودکانه، اونجاش که برای بچه ها جذاب هست اونو بکشه بیرون و کودکانش کنیم و اونو تصویریش کنیم و اونو موزش کنیم و اونو یه مجموعهش کنیم که بچه بتونه ببینه و ازش استفاده کنه، در حد درد خودش بتونه ابو علی سینا رو درکش کنه. وقتی که این جاذبه فرهنگی ایجاد بشه، شخصیت کودک در سن 7-8 سالگی با ابو علی سینا به طور ملموس آشنا میشه، خود به خود همه دستاوردهای دیگه میاد، هویت ملی شکل میگیره. بعد دیگه بچه در سن 10-12 سالگی دنبال این نیست که اولین از حالا نقشه بریزه که وقتی که 20 سالش شد، 25 سالش شد، از کشور فرار کنه بره، کشورش پشت سرش بذاره و بره. و بعد این چیزهایی که به نظر من مقفول مونده. ما ثروت آفرینی از ابو علی سینا نکردیم، ما ثروت آفرینی از ابو ریحان بیرونی نکردیم، ما ثروت آفرینی از دستاوردهای بزرگ فرهنگیمون که تو کشورمون هستن نکردیم و شاید این اشتباه بزرگمون بوده. به خاطر حالا اندیشه های عرفانی که دانما خدایگاه ما رفته در طول دوره های مختلف، الگوی ما خود ابو علی سینا میتونه باشه. ما از ابو علی سینا درس های زیادی برای یاد گرفتن داریم. یکی از درس های مهمی که میتونیم از ابو علی سینا یاد بگیریم اینه که دنیا خیلی چیز بدی نیست. توجه کردن به دنیا و مالندوزی و توجه کردن به قدرتمندا و صاحبان قدرت خیلی چیز بدی نیست. ما میتونیم از اینا، از ابو علی سینا الگو بگیریم و استفاده کنیم به خاطر اینکه جامعهمون رو به طرف تعالی ببریم، جامعهمون رو با دستاوردهای فرهنگی آشنا کنیم، جامعهمون رو متعالی کنیم. درسیه که به نظر من ابو علی سینا در قرن 21 برای ما داره. اگر ابو علی سینا، ما باید همیشه سوال بپرسیم، اگر ابو علی سینا زنده بود در شرایط ما بود آیا این کارو نمی‌کرد؟ چرا مسلما این کارو می‌کرد. از این فرصت حتما میشه استفاده کرد و میتونست توصیه کنه به ما که استفاده کنیم. با زندگی خودش در واقع داره به ما توصیه می‌کنه که زندگی ابو علی سینا رو اگه مرور کنیم، آدمیه که پشت پا به همه مادیات و زندگی معاش و زندگی دنیایی نزد و به نظر من باید در قسمت ابو علی سینا شناسی به این قسمت ما متمرکز بشیم و ازش استفاده کنیم. خب بحث من تموم شد، فرصت زارم پرسش و پاسخ هم نیست و خوشحال شدم از اینکه در خدمت مخاطبان عزیز بودم. انشاءالله که بحث های مجموعه ابو علی سینا ما رو به سمت این ببره که از ابو علی سینا استفاده امروزی بکنیم، استفاده بکنیم که برای جامعه الان ما مفید باشه و انشالله که برای بچه هامون ما بتونیم فاصله شو کم کنیم، با مخاطب عام ما فاصله ابو علی سینا رو کمتر کنیم. روزتون بخیر و ایامتون بکنم.